أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله آب درمانی است. مسئله آب درمانی در اسلام و در طب اسلامی پذیرفته است. این آب درمانی که امروز شایع است ریشش معلوم نیست، از چه زمانی، منبعش از کجاست. شاید همین روایات ماست، از روایات اسلامی استفاده شده است. در طب اسلامی این مسئله آب درمانی مطرح است و به شکل مفصل، خیلی تفصیل داره، بیش از آنی که میان مردم شایع است یا الان در پزشکی امروزی شایع است. تفصیل بیشتری داره درمان با آب و تفصیلی در مورد آبهایی که انسان خودش را با اون آبها درمان کند. یکی از این آبها آب آسمان است، خیلی تأکید شده. البته آب درمانی به شکل مطلق ما داریم. یکی از آبهایی که مورد تأکید قرار گرفته است آب آسمان است، آب باران. و یکی از اینها به خصوص آب نیسان است، نیسان رومی. روایتش در بحث گذشته خوندیم، روایت مفصلی. اگر بگیم کل بیماری ها را درمان میکند، بعید نیست، بلکه مستفاده از روایات همینه. آب نیسان درمان کل بیماری هاست، چه بیماری های سخت چه بیماری های آسان. منتها اگر مردم نتیجه نمی بینن از آب نیسان امروزه، به خاطر این جهت که چگونه استفاده کنن از آب نیسان این معلوم نیست. روایات ما این را بیان می کند، می فرماید باید یک قدح، کلمه قدح آمده، یک قدح در صبح، یک قدح در شب. شاید این روش درمان با آب نیسان، شاید این روش درمان در کل آبها هم صادق است. آب درمانی داریم ولی نفرموده که انسان باید چه کار کنه. خب هر کس آب میخوره. اون روایتی که میفرماید خود را، چرا خود را با آب درمان نمی کنی؟ امام صادق به اون بیمار میفرمایند که چرا خود را با آب درمان نمی کنید، بیان نمی کنند که چگونه چه مقدار آب باید مصرف کنند. بالاخره انسان آب می نوشد. مقدار نوشیدن آب حالا مشخص، حالا گاهی کم زیاد میشه، گاهی کم میشه. مقدار نوشیدن آب مشخصه. وقتی این روایت می فرماید که چرا خود را با آب درمان نمی کنید، پس معلوم میشه مراد بیش از اون مقداری که انسان می خوره. و الا خود انسان آب میخوره خوبم نمیشه، درمانم نمیشه. وقتی ما میفرماید چرا خود را با آب درمان نمی کنید، معناش این است که بیش از اندازه‌ای که مصرف می کنید باید مصرف کنید و خود را با آب درمان کنید. شاید این روایات نیسان که می فرماید راهش این است که صبح یک قدح، شب یک قدح، یک قدح قدح به معنای لیوان بزرگ یا به معنای قابلمه دیگ. قدح اینجوری معناش لیوانه که ما الان استفاده می کنیم. قدح شاید اون زمان دو نفر آدم تشنه را سیراب بکنه. حالا خیلی در اندازش دقت تحقیق نکردم، باید تحقیق کنم. روایاتی داریم می فرماید که و تشرب و ایام رجب، درمان روماتیسم می فرماید و تشرب و ایام که قدر قدح روین. یعنی چی؟ یعنی 5-6 تا لیوان باید بخوری. ایام که داره می فرماید یعنی 5-6 روز از آب انجیر و شنبلیل، اینا که روماتیسم دارن باید آب انجیر و شنبلیل پخته بخورند. ایام که می فرماید حد اقلش 3 روز است. حد ایام وقتی می فرماید حد اقل 3 روز، حالا بگو 5 روز 6 روز، حد اقل 5-6 لیوان است. به قدح چیزی معادل 5-6 لیوان گفته میشه. حالا بگو حد اقلش 3 لیوان. این بله؟ دو لیوان حد اقلش همینه. دو نفر، حالا دو نفر وقتی باشه یا دو لیوان یا سه لیوان. بله، دو برابر ما. نه، اینی که بخوایم استفاده کنیم اینه، این انسان باید آب خوردنش به سر جاش باشه. هر روز چی مقدار آب میخوره سر جاش باشه. علاوه بر این، اضافه بر این، صبح اندازه یک قدح یعنی دو لیوان یا سه لیوان، شب هم سه لیوان بخوره. آب درمانی به این شکل است. این آب درمانی که مثلا شایع است میگن مثلا این ظاهرا همه جوره، این هم بفرماین سه لیوان، منتها میگن ناشتاست. علی حال این آب درمانی که الان امروز معروف و شایع است میگن سه لیوان صبح ناشتا. این تقریبا همون روایت ما میشه، سه لیوان در صبح، سه لیوان در شب، دو لیوان حداقل صبح غیر از آب خوردن معمولیش، غیر از چای خوردن و شربت خوردن و غیر از اینا، دو لیوان یا سه لیوان در صبح و دو لیوان یا سه لیوان در شب، این میشه آب درمانی است، غیر از مقداری که هر روز مصرف میکند. پس این شده آب درمانی است. حالا این آب درمانی چه چیزایی درمان میکنه؟ اونی که از روایات ما استفاده میشه، آب درمانی دردها را درمان می کند. کسی که درد دارد، چون این شخصی که به امام شکایت کرده درد داشت، کان بهی و جهان قدر متیقن درد، فرض کن شاید، البته مثلا سنگ کلیه است، سنگ مثانه است، خب این دیگه یه جور درمانشه دیگه. کسی زیاد آب مصرف کنه این ممکنه سنگ را دفع کند، ولی اینجور نیست فقط سنگ کلیه و سنگ مثانه، کل درد هاست، درمان کل درد هاست. یکی این است که خاطر تعلیلی که در این روایت آمده، اعضایی است که فعالیت خودش را از دست داده و کارایی نداره با آب درمانی میشه درمان کرد. چون در این روایت میفرماید که چرا خود را با آب درمان نمی کنید که خداوند تبارک و تعالی هر موجود زندهی از آب خلق کرد. پس قضیه احیا، زنده کردن، با آب است. هر موردی است که انسان یکی از اعضای بدنش کارایش از دست بده، احیاش با آبه. قلب اگر کارایش از دست بده، احیای قلب با آب است. و به طور روایتی داریم که با سرکه هم هست، یحیی القلب، قلب را زنده میکند. قلب اگر از کار بیفته ممکنه احیاش با آب است. بیماری قند انسولینی که از کار میفته ممکنه با آب درمانی خوب بشه، چون این یه جور احیاست، زنده کردن است. این غده فعالیت خودش را از دست میدهد. احیا کردن به خصوص اگر با آب باران باشه، به خصوص اگر با آب نیسان باشه، درمان با این روایاتی که خوندیم درمان مؤثری است به نظر میرسه در احیا کردن و در مورد اعضایی که فعالیت خودشون را از دست دادن. حالا رسیدیم به بحث برد. برد در عربی به تگرگ گفته میشه. آیا این تگرگ، حالا که معلوم شد که آب باران درمان است، آب نیسان درمان است، حالا سوال است تگرگ، تگرگ چه حکمی داره؟ مستفاده از قرآن تگرگ درمان نیست، بلکه ضرر است. تگرگ یه جور عقاب، عقوبت است. به همین خاطر تگرگ بیاد درخت ها را خراب میکند، شکوفه ها را جدا میکند از درخت ها و میریزد و گل ها را قطع میکند، شاخه ها را قطع میکند، یه جور عقابی است. دلیلش هم این آیه قرآنی است که میفرماید فیصیب به من یشاء، خداوند اصابت میکند. کلمه اصابت یعنی آسیب، آسیب میزند به هر کس که بخواهد. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن البرد لا یوکل، تگرگ را نخورید، تگرگ خورده نمیشه. لأن الله عز و جل یقول، چون خدا تبارک و تعالی میفرماید فیصیب به من یشاء، اصابت میکند به اون کسی که میخواهد. اصابت یعنی ضرر، اصابت یعنی آسیب، آسیب میزند به هر کی که میخواهد، خداوند تبارک و تعالی است. پس برد، آب برد، خود برد خوب نیست. آب برد وقتی تگرگ آب میشه، استفاده از آبش هم خوب نیست. ولی روایتی داریم که برد را به عنوان درمان معرفی میکند. روایت بله میفرماید که طبرسی نقل میکند ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر کان یأکل البرد، پیامبر برد را میخوردند. و یتفقد ذلک اصحابه، اصحاب پیامبر برای ایشون جمع میکردند. فیلتقطونه، جمعش میکردند، پیدا میکردند و جمع میکردند. له فیأکله، او را میخوردند و میفرمودند انه یذهب باکلت الاسنان، این دندون خوردگی را از بین میبرد، خرابی دندان را از بین میبرد. اینجوریه. البته این روایت، روایت طبرسی، طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق روایاتش سند ندارد، کتابش هم معتبر نیست. کتاب مکارم الاخلاق مطالب طبی زیادی داره، ولی مشکلش این است که مکارم الاخلاق سندی ندارد و کتاب معتبری نمی باشد و نمیتونه قدرت رویارویی با روایت کلینی که خوندیم برد لا یاکل، خورده نمیشود، برد خورده نمیشود، این قدرت یارای مقابلت، یارای رویارویی با روایت کلینی ندارد. روایت طبرسی عرض کردم کتاب تبرسی، کتاب تبرسی از معتبر نیست ولی کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه است. علاوه بر این روایت، روایتی که خوندیم، رواتش تمام روات ثقه هستند، معتبر هستند، بجز اسباط علی ابن اسباطی که در کتب رجال توثیق نشده، نه تضعیف شده نه توثیق شده، ذکر نشده. حالا شاید این روایت به خاطر اعتبار کتاب و به خاطر تاییدش به قرآن، موافق بودنش با قرآن، این روایت معتبر است، قابل اعتماد است، ولی اون روایت کلینی قابل اعتماد نیست. سوال این است که برف چه حکمی داره؟ شاید این بحث برد به تگرگ گفته میشه، تگرگی که بلاست، تگرگی که آسیب میزند به درختان، به شکوفه ها، ولی برف اینجوری نیست. برف رحمت است، برف فواید زیادی داره. برد در لغت عرب به تگرگ گفته میشه، در کشورهای عربی برف نمیاد، فقط تگرگ میاد. پس این شامل برف نمی شود. خلاصه شاید درمان برف بد نمی باشد. علی حال به عنوان انتقام و عقوبت حساب نمیشه. این بحث برد تموم شد. بحث بعدی بحث آب زمزم هست. آب زمزم هم جزو درمان های عمومی است، درمان بیماری هاست و درمان عمومی است. خیلی در روایات آب زمزم تعریف شده و منافعی برای او ذکر شده، منافع جالبی هست. علی حال در یک در دعای خوردن آب زمزم، زمانی که کسی آب زمزم می نوشد، یه دعایی سفارش شده، دعاش این: اللهم اجعله علما نافعا، این آب زمزم را علم مفید قرار بده، و رزقا واسعا، رزق وسیع و زیاد قرار بده، و شفاء من کل داء و سقم، و درمان است از هر بیماری و درد است. اللهم، از این دعا استفاده میشه که آب زمزم میتواند علم باشه، تبدیل به علم باشه. این یه روز بحثش کردیم و اون این است که انسان، بدن انسان آب است و خاک است. علم اگر به انسان منتقل بشه از راه آب، خداوند فرماید و کان عرشه علی الماء، علم خدا و عرش خدا روی آب بوده. این هم میفرماید که این روایت مؤید این مطلب، خداوند این آب زمزم را در دعا، این آب زمزم را علم قرار بده، علم نافع است. و رزقا واسعا، روزی واسع و زیاد، و شفاء من کل داء و سقم. اینی که مربوط به بحث ما، بحث درمان بودنش، درمان از هر درد و بیماری. پس این که ائمه به ما یاد دادن این دعا را بخونیم، ازش استفاده میشه که واقعا این تأثیرات را دارد آب زمزم، یا لااقل میتواند این تأثیرات را داشته باشد، ولی این دعا بیهوده میشه، آموختن این دعا بیهوده میشه. اینجور دعا کنید ولی هیچ وقت چه اثری نداشته باشد، نه، باید این را بپذیریم که ممکنه همچه تأثیری داشته باشد. البته روایاتش هم متعدد است. روایت دیگری است که از پیامبر، سندش هم شاید معتبر باشه، در کتاب کافی اومده. تنها کسی است که در اون اگر اشکال داشته باشه، سهل بن زیاد، والامر فی سهل، سهل بنده عقیده این است که سهل روایتش معتبر است. پیامبر می فرماید ماء زمزم دواء لما شرب له، آب زمزم درمان است برای اون چیزی که نوشیده بشه، برای اون هدفی که نوشیده بشه. دوا اون دارویی است برای اون بیماری که به قصد اون بیماری این آب را بنوشید. ببینید آب زمزم میخوام بفرماید درمان است، منتها به تنهایی نیست، نیاز به قصدم داره. اگر کسی آب زمزم را برای درمان تب بنوشد، تبش خوب میشه. اگر برای تب بنوشه، بیماری دیگرش خوب نمیشه. برای اون آبی که قصد کردن، پس یکی نوشیدن آب زمزم، یکی هم قصد، این دوتا باید جمع بشه. قصد چه بیماری؟ قصد اون بیماری که مثلا بله درمان اون بیماری که شما قصد کردی و اراده کردی، عمومیت هم استفاده میشه، تخصیص نکرده به یک بیماری، برای هر بیماری که قصد کردی. یکی برای سرطان میخوره، یکی برای ام اس میخوره، یکی برای پارکینسون میخوره، یکی برای تب میخوره، یکی برای دیابت میخوره و همه جور. شرطش فقط این است که باید اون بیماری را قصد کنید، باید بیماری تعیین کنید و قصد کنید. خب روایت دیگری که داله بر تعمیم است، روایت طب الامه است، ابن بسطان به سنده ما عن اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق می فرماید، ما او زمزم شفا من کل داء، آب زمزم درمان هر بیماری است. ما او زمزم شفا من کل داء. بعد راوی عرض بکند و اظنه قال، گمان میکنم امام فرمود کائن مکان، هر بیماری که باشد، کائن مکان من کل دائن، از هر بیماری کائن مکان، هر چندم سخت باشه. لأن رسول الله فرمود فرمود ما او زمزم لما شرب له، آب زمزم برای اون بیماری که قصد کردی و از نوشیدن آب زمزم قصد درمانش داری، ما او زمزم لما شرب له. البته اینجا این روایت عام اختصاص به دارو و درمان ندارد و هر قصدی اختصاص به درمان ندارد. ما او زمزم لما شرب له دیگه در این روایت نیومده که دواء لما شرب له، در اون روایت قبلی اومده دوان. این برای هر نیتی، برای هر حاجتی، برای هر حاجتی که داری آب زمزم بخور. و تفسیرش خواهد آمد. روایت بعدی که داله بر درمان بودن آب زمزم، درباره اسمای چاه زمزم، شیخ صدوق در کتاب خصال با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که فرمودن اسماء زمزم، اسمای چاه زمزم، اسمای متعددی داره، نامهای متعددی داره. نامهای چاه زمزم هست. اولین اسمش رکبت جبرائیل، رکبت جبرائیل. رکبت یعنی چی؟ یعنی پا زدن به زمین. دیدی که این بعد حالا انسان یا حیوان با پای خودش زمین را میکند یا گودالی ایجاد میکند، این بهش میگن رکبه، رکب الارض برجله بهش میگن. اینجا میفهم رکبه تو جبرائیل. این زمانی که ساره با اسماعیل در اونجا بودن، آب جوش به جوش آمد، باب جوشش کرد، این به خاطر رکبت جبرائیل. این جبرائیل اومد این زمین را با پای خودش کند و آب جوشید، رکبت جبرائیل بهش میگن. و حفیرت اسماعیل، چاله اسماعیل است. خب برای اسماعیل این خداوند این چاه و این چاله و این چشمه به وجود آورده. و حفیرت عبدالمطلب، چاه زمزم پر شده، بعد عبدالمطلب آمد، یه عده آمدن حمله کردن پرش کردن، عبدالمطلب آمد این را از نو کندند و این چاه را حفر کردند. و حفیرت عبدالمطلب و زمزم و بره خاطر نیکیش، و المضمونه خاطر زمانتش، و الرواء معنی سیرابی، و شبعت و طعام، گرسنه هم اگر از آب زمزم با بخوره سیر میشه. و مطعم، مطعم یعنی رستوران. و شفا و سقم درمان بیماری است. یکی از اسمای، یکی از نام زمزم شفا و سقم است، درمان بیماری است. از اطلاقش هم استفاده میشه که درمان کل بیماری هاست. روایت دیگری هم داریم که دال بر دارو بودنش و درمان بودنش، روایت بعدی، بله، از پیامبر فرمودن که ماء زمزم شفاء لما شرب له، آب زمزم درمان است برای اون چی که قصد کردی از بیماری ها. در روایت دیگر ماء زمزم شفاء لما استعمل، آب زمزم درمان است برای اون چی که برای قصد اون بیماری که استفاده کردی، برای اون بیماری که قصد کردی و آب زمزم استفاده کردی. و بعد می فرماید ماء زمزم شفاء من کل داء و سقم، درمان هر بیماری و دردی است. و امان من کل خوف و حزن. این که اون روایت قبلی خوندیم، پیامبر می فرماید ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم دیگه برای درمان نفرموده، برای هر حاجتی که داری. اینجا می فرماید برای ترس، برای حزن، اندوه. خیلی خوب، روایت بعدی باز امام صادق می فرماید ماء زمزم شفاء لما شرب له. روایت بعدی، بله، آب زمزم شفاست برای اون چی که قصد کردی، برای اون بیماری که قصد کردی. در یه روایتی فرانه من روی من ماء زمزم، کسی که سیراب بشه از آب زمزم، احدث له به شفا، خداوند برای او شفا حادث میکند، به وجود میاره. و صرف عنه دا، بیماری از او دور میکند. خب حالا این روایت هم مقدارش را معین کرده. برای یه مرتبه انسان سیر آب بشه، باید سیر آب بخوره، یه مرتبه متاثر، یه مرتبه هم کافیه. چون می فرماید که من رویه، رویه یعنی سیراب شد. البته شاید تکرر و تعدد هم استفاده بشه، بعضی هم ممکنه از این تعدد استفاده بشه. یه روایتی هم داریم، هم علت درمان بودنش چه رازی داره، آب زمزم راز درمان بودنش چیست و جایی که از چاه باید استفاده کنیم معین میکنه. روایتش که از حضرت امیر میفرماید فشربوا من مائها، از آب زمزم بنوشید، من مایل رکن، از اون طرفی که طرف رکن یمانی است، من مایل رکن الذی فی الحجر الاسود، و رکن کعبه، رکنی که حجر الاسود درون است. فإن تحت الحجر أربعة أنهار، زیر این سنگ چهار تا رود است، رودخانه است، من الجنه از بهشت است. یه رود اسمش فرات است، یه رود اسمش نیل است، یه رود اسمش سیحان، یه رود اسمش جیحان و هما نهران. چرا؟ به خاطر این که آبش از بهشت است. چرا زمزم درمان است؟ برای اینکه آبش قاطیش آب بهشت است. زیر حجر الاسود چهار تا نهر است، چهار تا رود هست از بهشت است، و اینها در چاه زمزم میریزند. از اون سمت، سمتی که سمت رکن یمانی و سمت حجر الاسود میفرماید آب بنوشید، چون اون سمت آب بهشت می ریزد. در یه روایت دیگر فانها تجری الیها عین من تحت الحجر، می فرماید علتش این است که یه چشمه هست زیر حجر الاسود هست، و این چشمه جریان پیدا می کند، آبش منتقل میشه به چاه زمزم. فاذا غلب ماء العین عذب ماء زمزم، اگر آب این چشمه غالب بشه و زیاد بشه، آب زمزم میشه شیرین میشه، و اگر شیرین نبود یعنی آبهای دیگر غلبه کردن. اگر آب این چشمه که زیر حجر اسود غالب بشه شیرین میشه. حالا عرض کردم که درمان هر دردی روایاتی هم داریم، بعض دردها را ذکر میکنه. راوندی از ابن عباس نقل میکنه، فرماید که ان الله یرفع المياه العذبه قبل يوم القيامه، خداوند آبهای شیرین را از زمین بر میداره قبل از روز قیامت. خیر زمزم بجز زمزم و انما ها یذهب بالخمار، آب زمزم سرگیجه، خمار یعنی سرگیجه، سرگیجه را از بین میبرد. و الصداع میگرن، و الاطلاع فیها یجلی البصر، نگاه کردن به آب زمزم، نگاه کردن داخل چاه زمزم بینایی را جلا میدهد. و من شربه للشفاء شفاه الله، کسی که آب زمزم برای درمان بنوشد خداوند او را درمان میکند، خوب میکند. و من شربه للجوع اشبعه الله، و کسی که به خاطر گرسنگی آب زمزم بخورد سیر میشود، خداوند تبارک تعالی او را سیر میکند. حالا بعدن هم خواهد آمد چه بیماری هایی است که آب زمزم درمان میکند. حالا آیا لازم آب زمزم در محل نوشیده بشه یا میشه او را منتقل کرد به شهرهای دیگه؟ ظاهرا میشه، به جهت اینکه پیامبر در این روایت فرماید که کان یستهدی ما زمزم ها به مدینه، از مردم طلب میکرد که آب زمزم به هم بدید. در حالی که در مدینه بود، زمانی که در مدینه بود پیامبر از مردم هدیه میگرفت، آب زمزم هدیه، هر کس از مکه میاد ازش هدیه میگرفت آب زمزم. کان یستهدی ما زمزم و هو بالمدینه، به مردم میگه به من آب زمزم هدیه بدهید. خیلی خوب، حالا این بحث درمان با آب زمزم. حالا خود نگاه کردن به داخل چاه که امروز دیگه مقدور نیست، یا زمانی مقدور بود الان مقدور نیست، نگاه کردن به داخل چاه خودش هم یه درمانی است. در حدیث اربعمائه یه حدیثی داریم در کتاب خصال در صفحه 625، حدیث مفصلی خیلی از مطالب پزشکی داره، 400 تا مطلب داره از حضرت امیر، خیلی از مطالب پزشکی را داره. روایتش کتاب خصال جزو کتاب‌های معتبر ما، کتاب شیخ صدوق است و جزو کتاب‌های معتبر ما، منتها سندش یکی از رواتش توثیق نشده، ولی میشه در بخاطر این مطالب و مزامین عالی که داره میشه به اون اعتماد کرد. یکی از مطالبش اینه، الاطلاع فی بئر زمزم یذهب الداء، نگاه کردن به داخل چاه زمزم بیماری را برطرف میکند. اطلاقش همین است که مفادش این است که بیماری تمام بیماری هاست، درمان تمامی بیماری هاست. ولی آیا با یک روایت میشه این مطلب به این اهمیت ثابت کرد؟ قابل تأمل هست، چون عرض کردم کتابش معتبره، منتها سندش یه ذره خدشه دار. مخلوط میشه با دیگه، حالا تأثیر داره ولی کمتر على القاعده. وقتی دارو را با آب قاطی کردی دیگه اثرش کمتر میشه، بی تأثیر نیست ولی اثرش کمتر میشه. خب حالا این بحث مشت. بحث بعدی آب نادان است. صحبت از درمان هایی است که درمان همه بیماری است. آب نادان کعبه است. این جزو معجزات است. کسی که بتونه این آب نادان کعبه را به دست بیاره جزو معجزه هاست. سخت‌ترین بیماری را درمان میکند. روایتی است که هم کلینی میکنه و هم برقی، نقل میکند در کتاب محاسن از شخصی به نام مصادف. مصادف قال اشتكى رجل من اخواننا بمکه، یکی از برادران ما در مکه بیمار شد، حتی سقط للموت، خلاصه افتاد به جان کندن، در حال جان کندن بود. فلقينا ابا عبد الله عليه السلام في الطريق، وامام الصادق در راه ملاقات کردیم. فقال يا مصادف ما فعل فلان؟ مصادف بله امام به مصادف فرماید مصادف فلانی چطور است؟ حالش چطوره؟ چکار بکنه؟ قلت ترکته بالموت، و را رها کردم در حال جان کندن است. جعلت فداک. فقال اما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، جای شما بودم از آب نهودان کعبه بهش میدادم. فطلبنا عند كل احد، ما هم رفتیم گشتیم کی آب من نهودان داره، هر چی گشتیم پیدا نکردیم. فلم نجده. فبین نحن كذلك، در همون حال در ترفعت صحابه، ابر آمد، فرعدت و ابرقت، رعد و برق وجود آمد و امطرت، باران آمد. فجئت الى بعض من في المسجد، آمدم به این افرادی که تو مسجد بودم، لیوانش گرفتم، یک درهم بهش دادم. فاعطیته درهما و اخذت قدحه، ثم اخذت من مال میزاب، از آب نودان گرفتم. فاتیته به، آمدم به این فردی که در حال جان کندن بود، این آب را بهش دادم. ولم پیش او هم نشستم، ولم ابرح من عنده، از اونجا بلند نشدم تا اینکه آقا نشست و سویق خورد، شرب سویقا و صلح و برأ بعد ذلك، حالش هم خوب شد و کلن درمان شد و خوب شد. پس این معجزه میکنه آب نودان، آب در مرحله اول، آب نودان آب آسمان است. آب آسمان که خوندیم برای هر بیماری، درمان هر بیماری است. علاوه بر این است که آب آسمان کعبه یه موقعیتی داره که در این آب، در آب باران تغییراتی وجود میاره. کعبه موقعیت ویژه‌ای داره. یکی از موقعیتش این است که زیر بیت المعمور قرار گرفته، زیر خانه کعبه‌ای که در آسمان هست، که محل طواف ملائکه و فرشتگان است. این یکیش، این موقعیت تأثیر داره. یه موقعیتی دارد بفرماید که تمام بادهایی که روی زمین میوزد منشأش از کعبه است، از همون طرف. شاید این موقعیت را در آب بارانی که در این عمود، یعنی از بیت المعمور تا کعبه نازل میشه، یه تأثیراتی یه دیگرگونی در اون وجود بیاره. تا این روایتی که خوندیم، هرچند کلینی نقل کرده و برقی هم نقل کرده، ولی یکی از رواتش از نظر سند توصیه معتبر نیست. یحیی بن مبارک مجهول است، و حتی ممکنه ضعیف هم باشه. ولی خود شرف آب آسمان که خوندیم خودش درمان است، و شرف کعبه و اون جهاتی که عرض کردم در این زمین هم هست. تموشت. بحث بعدی آب فرات است. صحبت راجع به آب درمانی، اونی که عرض کردم مطرح است در دنیا، آب درمانی دیگه نگاه نمی کنن آب را. البته حالا امروزه می فرمایند که آبیست که باز هست، اسیده نیست، آبیست که باز هست اثرش بیشتره. الان نمی دونم علی حالا آب فرات هم فضائلی براش در روایات ما نقل شده، و جهتش و درمان است، معرفیش رو به عنوان این که درمان است، به جهت این است که می‌فرماید از آب بهشت ارفعات می‌ریزد. حالا بهشت به چه معناست؟ بهشت در لغت به معنای جایی است که خالی از آلودگی و از ضرر و پر از نفع و خیر و برکت است. حالا این معناش چیه؟ این کدوم بهشت؟ بهشت کجاست؟ این آب بهشت منظور چیست؟ خودش یک بحثی جداگانه است. امروز ما شاید نمیفهمیم، نیاز به بحث داره. بعد در روایتی بله میفرماید که اینی که قرآن میفرماید ربوت ذات قرار و معین، ربوت یعنی محلی منطقه است که مرتفع ذات قرار استقراری داره، امنیتی داره. و معین، معین فرماید آب فرات مراده آیه دیگر فرماید شاطئ الوادی الایمن، شاطئ الوادی الایمن که در قرآن ذکر شده ساحل اون دره راس، منظور آب فرات است. مهم این است که درمان بودنش، روایتی که کلینی نقل میکند از حضرت امیر، میفرماید نهرکم و اهل فرات و اهل کوفه، نهرکم هادا، این رودخانه شما، یا صب و فیه میزابان من میازی بالجنه، دوتا نودان از بهش درون میریزد. بعد امام صادق فرمود لو کان بیننا و بینه امیال لاتیناه فنستشفی به، اگر بین ما، فاصله بین ما و بین آب فرات و رود فرات چند میل باشه، ما هم می آمدیم و از اون آب استفاده می کردیم و خود را با اون درمان می کردیم. بعد بفرماید لو کان عندنا، اگر این رود نزدیک ما بود، لاحببت ان آتیه طرفی النهار، دوست داشتم صبح و شب نزد این رود می آمدم و از این آب این رود استفاده می کردم. این هم آب درمانی با همون شکلی که در روایت قبلی فرماید که یکی بار صبح یا بار شب. ببین تأکید روی اینه، دو طرف روز، صبح و شب است. پس آب درمانی علی القاعده باید صبح و شب باشد. حالا یعلم حالا روایتش ممکن از نظر سند ضعف دارد، منتها چون متعدد هست، روایتی که دال است بر این است که آب بهش درون میریزد اونها متعدد است، شاید به این مقدار بشه اعتماد کرد به خاطر تعدد نقل و اعتبار کتاب، چون در کتاب کافی و محاسن آمده. البته این روایتی که میفرماید آب بهش درون میریزد، یه بار میگه ناودان، یه روایت میگه یدفق فی الفرات کل یوم دفقات من الجنه، میریزد و بله وارد فرات از بهش، از آب بهش وارد فرات هر روز چند دفعه دفقه. بعد فرمان ان ملک من السماء یهبط فی کل لیله معه ثلاثه مثاقيل مسک من مسك الجنه، روایتی بفرماید که فرشته ای هست از آسمان نازل میشود هر شب سه مثقال از مشک بهشت با خمره خودش دارد، فیطرحا فی الفرات، در رودخانه فرات میریزد. و ما من نهر فی شرق الارض ولا غربها اعظم برکتا من، نیست رودخانه در شرق زمین و غرب زمین با برکت تر از فرات نیست. در یه روایت چهارم فرمود یقطر فی الفرات کل یوم قطرات من الجنه، هر روز در فرات، در نهر فرات، در رودخانه فرات چند قطره ای از بهشت می ریزد. روایتش متعدده، به خاطر تعدد نقل این را می پذیریم، به خاطر تعدد نقل این مورد اعتماد قرار می گیره. روایتش متعدده و کتاباش معتبر است، چون این روایت در کتاب و وسائل آمده، البته روایت کتاب در مستدرک هم آمده است. حالا مهم دارو بودنش، درمان بودنش، چیزی که دلالت میکند بر درمان بودنش روایت کامل زیارات است با سند خودش عن عبدالله ابن سلیمان قال لما قدم ابو عبدالله علیه السلام الکوفه، زمانی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه به کوفه آمدن، فی زمن ابی العباس، فجاء علی دابته فی ثیاب سفره، زمان ابی العباس السفاح از بله امرای بنی العباس، خلفای بنی العباس، فجاء علی دابته، آمد با روی همون چارپای خودش، فی ثیاب سفره، با لباس سفر، حتی وقف علی جسر الکوفه، تا اینکه روی پل کوفه استاد، ثم قال لغلامه اسقنی، به غلام خودش، به بنده خودش گفت به من آب بده، فأخذ كوز ملاح فغرف له فأسقاه فشرب والماء يسيل مشرقه، اینقدر با اشتیاق این آب فرات را می نوشیدن در حالی که از دو طرف دهانشون می ریخ به این شکل با عجله با شتاب به مقدار زیاد، والماء يسيل مشرقه على لحیته رو محاسنه روی محاسنش، روی پیران و ثیابهی، ثم استزاده او، سپس محمود دوباره به ما بده، فزاده او فحمد الله ثم قال، سپس فرون ما اعظم برکتیه، چقدر برکت داره این آب فرات، اما انه یسقط فیه کل یوم سبع قطرات من الجنه، هر روز 7 قطره از بهش در اون میریزد، اما لو علم الناس ما فيه من البركه لضرب الاخبيه على عافيته، اگر میدونن اگر مردم بدانند که چه برکتی در این آب، اینجا چادر میزنن در اطراف این نهر این رودخانه، اما لولا ما يدخله من الخاطئين لختمس فيه رعاهه الا ابراه الله، اگر نه اینکه گناهکاران وارد این رودخانه بشن، اگر نه این که این گناهکاران وارد این خانه میشن، این رودخانه میشن، هر کس هر معلولیتی که داره وقتی زمانی وارد فرات میشه معلولیتش برطرف میشه، این گناهکاران ما نمیشن وارد این آب میشن، این خاصیتش از دست میده. اگر نه این که این گناهکاران وارد این آب میشن، هر کسی وارد این آب میشه هر معلولیتی که داره از بین میرود. این روایت کامل زیارات است، کامل زیارات بعضی ها میگن روایتش کلن معتبر است، به جهت اینکه ابن قولوه در مقدمه گفته من از کسی نقل میکنم، فقط از کسانی نقل میکنم که ثقه هستند، اختلافی در این زمینه خیلی زیاده، بعضی ها میفرمایند منظورش راویان بلافاصل، بعضی ها میفرمایند کل روایتش، و همین جهت بعضی اعتقاد دارند که هر راوی که در اسناد کامل زیارت واقع میشه ثقه است. بحث و جنجال در این زمینه زیاده، برای بحث ما کافیه همین مقدار که ابن قولوه گفته من فقط از افراد ثقه نقل میکنم، این روایتش برای ما میشه معتبر، برای بحث طبی ما میشه معتبر. البته از این هر معلولیت، حالا چه معلولیت پوستی باشه چه معلولیت دیگر، اختصاص به پوستی ندارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی سعر المؤمن، بقتری راجب سعر المؤمن. سعر المؤمن این هم فرماید که درمان است. سر یعنی چی؟ یک کسی که آب بینوشد، مثلا یه مقدار از آبش، آبی که نوشیده میمانه، نصف لیوان مثلا نوشیده نصف دیگرش مونده، این نصف مانده بهش میگن سر. حالا باقی مونده هر کسی هر شخصی هر جمع، این مثلا سر الفاره، این سر باقی مونده آبیست که موش ازش خورده، سر الهره باقی مونده آبی که گربه ازش خورده، باقی مونده آبی، همینجور هر کدوم یه حکمی داره. سعر انسان، باقی مونده آبی که انسان ازش خورده، سعر مؤمن ازش خورده، سعر المؤمن. بحث ما سر سعر المؤمن. در روایت ما فرمان سعر المؤمن شفا، سعر باقی مونده آبی که مؤمن ازش نوشیده این شفاست. در روایت می‌فرماید که ما من التواضعی ان یشرب الرجل من سور اخیه المؤمن. حالا امروزه این کار نمی‌کنن، لیوان یک بار مصرف می‌کنن، به علت این که شاید مؤمنی وجود نداره. حالا یه حالی به همین جهت خلاصه این کار نمی‌کنن، این کار اشتباهی است. سور المؤمن خوبه، لیوان یک بار مصرف خوب نیست. نوشیدن از ظرف مشترک من الاناء العام میفرماید درمان از هر دردی است، بلکه پیشگیری است، بلکه یه جور واکسیناسیون است. حالا یه حال تاکید شده در روایت، حالا امروزه نمی کنن به خاطر اینکه به شأنشون بر میخوره که آب که کسی دیگر ازش خورده و آبی که با لبهای طرف تماس داره این نمیخوره، یه جور بالاخره. به همین جهت امام میفرماید که پیامبر می‌فرماید که ما من التواضعی، این از تواضع محسوب میشه، ان یشرب الرجل من سور اخیه المؤمن، از سور از باقی مونده آب برادر مؤمنش، از تواضع است. پس مردم اگر امروزه نمیخورن به خاطر تکبرشونه. در روایت دیگری است میفرمان من شرب من سور اخی تبرکن، کسی است که از سور برادر مؤمنش تبرکن بخوره، بنوشد خلق الله بینهما ملکن، خداوند ما فرشتهی خلق میکند، خلق میکند بین این دو نفر، یستغفر لهما حتی تقوم الساعه، استغفار میکند برای هر دوشون قیامت. بحث درمانش برای ما مهمه. حضرت امیر صلوات الله علیه و آله فرمود در همون حدیث اربع ماهی که عرض کردم 400 مطلب داره، بفرمایید سور المؤمن شفاون، سور باقی مانده آب مؤمن شفا و درمان است، اختصاص به بیماری خاصی نداره، درمان است، شاید از اطلاقش عمومیت هم استفاده بشه. ولی در یه روایتی از پیامبر می‌فرماید فی سور المؤمن شفاء من سبعین داء، در سور مؤمن باقی مونده آب مؤمن هفت درمان است از 70 درد. زمانی که کلمه 70 درد میاد مراد بیماری هایی که همراه میکروبی و ویروسی است، همراه با تب است، به خاطر اینکه این واکسیناسیون است. الان بشر این واکسیناسیون طبیعی را رها کرده، رفته سراغ واکسیناسیون مصنوعی. واکسیناسیون طبیعی اینه، این است که انسان وقتی آب باقی مونده برادر مؤمنش بخوره، در این آب به خاطر تماس با لبهای مؤمن یه مختصر میکروب در این آب میاد خواهد بود. این مختصر میکروب وقتی وارد بدن میشه، بعدن چون این مقدار میکروب کمه و میکروبش حاد و مال آدم غیر مؤمن نیست، بدن میتونه دفع کنه، این را دفع میکنه. چون مؤمن نه گوشت خوک میخوره، نه مشروب میخوره، نه چیزهایی که پاکیزگی را رعایت میکنه، نجس و فاکی داره، به همین جهت میکروبی که خواهد بود مختصر و خیلی میکروبی که آسیب برساند به انسان نیست. به همین جهت بدن انسان میتونه این میکروب را نابود کند و به مرور زمان این قدرت را کسب میکند که بتونه هر میکروبی را دفع کند. این یک جور واکسیناسیون هست و فرق دارد با واکسیناسیون مصنوعی. واکسیناسیون مصنوعی برای یه بیماری، ولی واکسیناسیون طبیعی برای کل بیماری های میکروبی. به همین جهت پیامبر میفرماید که درمان 70 دردی است، فیه شفاء من 70 داء، از کل بیماری های میکروبی، از کل بیماری هایی که همراه با تب است. روایت معتبری هم داریم، روایت دیگر معتبر از نظر سند معتبر است، شیخ صدوق در ثواب الاعمال عن ابي عبد الله عليه السلام يفرمايد انه قال في سور المؤمن شفاء من 70 داء، در سور مؤمن باقی مانده آب مؤمن درمان است از 70 درد. سندش رو بخونم، شیخ صدوق عن ابيه، از پدرش علي ابن باباوه، عن سعد ابن عبد الله القمي، عن محمد ابن عيسى، عن الحسن ابن علي الوشاح، عن عبد الله بن سعيد، هم اصحاب اجماع سقطن سقدر کتاب های رجال و شاه عبدالله ابن سنان محمد ابن عیسا، اینا همه سقن در مرتبه بالای وساقت، خیلی سندش معتبر هست. این روایت میفرماد فی سور المؤمنی شفا من سبعین، دیگه تردید نباید کرد، لیوان یک بار مصرف دیگه معنا نداره، تعدید نباید کرد، از این واکسیناسیون طبیعی استفاده کن. خیلی خوب، این بحث هم تموم شد. بحث بعدی شرا صلی الله علی محمد و آله.